بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على القتال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. در آیه قبل که فرمود اگر فضل و رحمت خدا نبود اکثری شما پیرو به شیطان می شدید، این فضل و رحمت بر نبوت و امامت بر نبی و امام علیه السلام تطبیق شد. البته این تفسیر نیست، این جری و تطبیق است، بیان مصداق کامل است. اصل کلی آن است که اگر فضل خدا نباشد هیچ کس وارسته نخواهد شد. منتها فضل و رحمت خدا به اندازه استعدادهای انسانها نازل می شود. افراد عادی بعد از اون الهام فجور و تقوا که در هنگام آفرینش روح به اینها داده شد و بعد از افاضه عقل از درون و آمدن شریعت از بیرون، نصاب هدایت تشریعی اینها تمام است. لذا احیانا اینها گناه میکنن یا به گناه نزدیک می شوند، مقدماتش را فراهم می کنند، یا میل به گناه پیدا می کنند، یا نزدیک میل می شوند. این عناوین چهارگانه به مانند آن که هر کدام به نوبه خود سیعه از در اخلاق محسوب می شود، دامنگیر افراد عادی خواهد بود. ولی اون که معصوم و مطهر است، هیچ کدام از این عناوین چهارگانه و مانند اون به حریم او راه ندارد، نه گناه در خارج از او محقق می شود، یک نه در خارج او مقدمات گناه را فراهم میکند که به گناه نزدیک بشود از در سیر خارجی، این دو. نه میل گناه میکند در درون، این سه. نه مقدمات میل که او را به میل نزدیک بکند در او راه دارد، این چهار. اون روایت هم مؤید همین مسئله است، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اون جهت که مکلف است شیطان او را رها نمی کند، ولی در نبرد و این جهاد اکبر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین ائمه معصومه علیهم السلام در این جهاد اکبر شیطان را به اسارت گرفتن، اسیرشون شدن، شیطان اسیر اینهاست، دیگران اسیر شیطانند. در جنگ بالاخره یکی فاتح است و دیگری شکست خورده. معصومین در جهاد اکبر فاتحند، شیطان را به اسارت گرفتند. خب دائما در جهادند، برای اینکه دائما مادامی که در دنیا هستند مکلفند. همین عبادت های اینها، همین ناله های اینها، همین تضرع اینها جهاد اکبر است دیگر. استغفار اینها جهاد است، منتها جهاد اینها جهاد دفعی دفاعی است، نه تدافعی. اینا حمله می کنن، نه در حال انفعالن. بله دیگر، خدا هم فرمود که واستغفر لذنبی که ور المؤمنین. استغفار اینها همیشه جنبه تدافع و تهاجم دارد. در جنگ بالاخره یا حمله از دو طرف هست یا حمله از یک طرف هست و دیگری دارد از خود دفاع میکند. افراد عادی اون ضعافشون و بعضی از متوسطینشون اینا نوعاً در حال جنگ گریزن، اینا به شیطان حمله میکنن، شیطان به اینا حمله میکند، در همین حالتن. افراد ضعیف نوعاً در حال انفعالن، یعنی مبتلا میشوند، حالا میخوان با استغفار توبه مشکلشون رو حل بکنند. مثل کسی که در جبهه تیر میخورد ولی او رو به درمونگاه میبرن برای معالجه. اما معصومین علیه السلام در این جهاد اکبر دائما در حال حمله هن. جنگ دارن، دائما دارن شیطان رج میکنن. لذا استغفار اینها، دعای اینها، ناله و اشک اینها برای دفع گناه است، نه رفع گناه. افراد عادی ناله و استغفار اینها برای رفع گناه حاصل شده است، اونها برای دفع گناه است. اونا همیشه مسلحند و فاتحند. هرگز شیطان نمیتواند به سراغ اینها بیاید که اینها تیری بخورن بعد درمان بکنن. خب چون فکر گناه را هم مواظبند. مثلا میبینید شما گاهی انسان غافلگیر میشود، اصلا نمی داند که در چه زمینه فکر میکرد. زمام فکر او به دست هوس اوست. گاهی مثلا بینید تنهایی با خودش حرف میزند. این که حرف میزند معلوم میشود که کسی در درون او رو به یک سلسله امور مشغول کرده است. اولا این اشتغالش به نصاب رسید، او را به تصمیم گیری رسونده. ثانیاً برابر اون تصمیم گیری دستور حرف زدن میدهد سالسن، و دفعتن میبینید با خودش دارد حرف میزند. سرش آن است که مواظب درون نیست. این مراقبه است برای آن است که انسان خاطرات را کنترل کند. اونگاه معصومی علیسم چرا؟ بله چرا؟ چرا؟ چون دائما اینها مواظبند و مراقبند. اگر یک رزمندهی مرتب مواظب سنگر باشد، خب این تیر نمیخورد دیگر. همین گرگه تیراندازی است. هر لحظه شیطان میخواد بیاد. بله گرگه یعنی مرزداری، یعنی تیراندازی، یعنی حمله کردن. شیطان دارد میآید دیگر که اینها را مشغول بکنه. اینا می نالن که نیاید. گریه های اینها، استغفار اینها جنبه دفع دارد نه جنبه رفع. در سوره مبارکه اسراء آیه 73 و 74 این است: فرمود به این کاد لیفتنونک علی الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره بإذن لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنوا الیهم شیئا قلیلا. فرمود اینا مشغول فتنه کردنن که بعضی از چیزهایی که ما گفتیم اونا را تغییر بدی، به میل اینها حرف بزنی. اگر به میل اینها آیات الهی را تغییر دادی، از این به بعد با تو رابطه دوستی برقرار میکنن، لاتخذوا که خلیلا. ولی اگر لطف الهی و تأییدات الهی نبود، ممکن بود تو هم به بعضی از خواسته های اینها نزدیک به بشوی که میل پیدا کنی. و لولا ان ثبتناکه لقد کت ترکنو الیهم شیئن قلیلا. فبود اگر تثبیت و تأیید و فضل و رحمت الهی نبود، ممکن بود تو نزدیک بشوی که میل کم پیدا کنی. یعنی در خارج این کار واقع نشد. یک، یعنی در خارج اینطور نبود که آیات الهی را معاذ الله کم یا زیاد بکنی به میل اینها، پس این گناه خارجی واقع نشد. مقدمات گناه هم، مقدمات تحریف هم واقع نشد، چون در خارج هیچی واقع نشد. این دو میموند درون و مسئله خاطرات. در خاطرات فرمود میل به پذیرش پیشنهاد اینها هم پیدا نشد. این سه. چهارم، نزدیک به میل هم نشدی. کاد ان یرکنه، یرکنه یعنی یمیله، کاد ان یرکنه یعنی غرب ان یمیله. فرمود اگر ما تثبیتت نکرده بودیم، لقد کت ترکنو الیهم، نه لولا ان ثبتناکه ترکن الیهم. فرمود اگر ما تثبیتت نکرده بودیم، تو نزدیک می شدی که میل پیدا کنی، به میل نزدیک می شدی، یعنی به این قدم اول از این اقدام چارگانه پرخطر. قدم اول نزدیک شدن به میل است، قدم دوم خود میل به گناه است، قدم سوم انجام مقدمات گناه است، قدم چهارم خود گناه است. هر کسی از اون جهت که انسان است قدرت بر گناه دارد، چون که قدرت بر اطاعت هم دارد. اگر قدرت بر گناه نداشته باشد که مکلف نیست. ولی ذات اقدس اله فرمود که اون لطف الهی باعث شد که هیچ کدام از این چهار کار از تو صادر نشد. گناه که در خارج واقع نشد، یک. مقدماتش هم که فراهم نشد، دو. در نهان تو، در دستگاه قلبی میل به گناه هم که پیدا نکردی، سه. نزدیک به میل هم نشدی. قرآن این چهارمی رو نفی میکند، این چهار. فمود و لولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو، کاده یعنی غروبه، کت ترکنو یعنی غروب تن تمیله، نزدیک شدی که میل پیدا کنی، یعنی به میل پیدا کردن نزدیک شدی، این نزدیکی به میلم حاصل نشده. این چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم حدوثاً و بقاءً مطهر بود، منتها آیه تطهیر برای باز کردن همه تطهارت همه اهل بیت علیه السلام است. این درباره شخص رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. البته این آیه در سوره مبارکه اسراء به سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شده است. اون آیه در سوره احزاب است، سوره احزاب در مدینه نازل شده است، آیه تطهیر. به هر تقدیر اگر لطف الهی نباشد، هر کسی در هر مقطعی که هست لغزش دامنگیر او می شود. پس استثناء پذیر نیست که لولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، مگر اینکه قلیلا استثنائش به همون وجهی باشد که در بحث روزهای قبل گذشت. حالا چند روایتی که هست، یکی دو نمونه رو تبرکن بخونیم، بعد بقیه رو شما ملاحظه فرمایید. در تفسیر شریف نور الثقلین ذیل همین آیه مبارکه ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبتونه منهم، و همچنین ذیل آیه لولا فضل الله و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، روایات فراوانی است. جلد اول تفسیر ذیل همین آیه صفحه 523. فمود لعلمه الذین یستنبتونه منهم، از تفسیر عیاشی نقل میکنن که منظور اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام هن. و هم الذین یستنبتون منهم القرآن، لعلمه الذین یستنبتون، منظور از این یستنبتون را علما و مردم دانستن که مردم از ائمه قرآن و احکام را استنباط میکنن. و هم الذین یستنبتون، یعنی یستنبتون مردم، منهم القرآن را، و یعرفون الحلال و الحرام، و هم الحجة لله علی خلقه. مراجع نه، برابر آیه اطیع الله با این یستنبتون هم منهم که مراجع تطبیق شده است، اون خود اول الامر اهل بیت شدن، این تطبیق است دیگر. ده از آیه اطیع الله کاملا می شود استفاده کرد که این منحصرا اهل بیت علیهم السلام، برای اینکه دستور اطاعت بالقول المطلق از غیر معصوم صحیح نیست، فقط از معصوم می شود بالقول المطلق اطاعت کرد. اما در این آیه روایتی که مرحوم امین الاسلام و دیگران نقل کردن، اگر جنبه تفسیری داشته باشد بسیار، و اگر جنبه تطبیقی داشته باشد، معناش این است که اولوالامر منحصر در اینها نیست، منتها اینها مصداق کامل و مصداق بالاصالن، به فرمان اینها دیگران هم اولوالامرند. چون از این آیه اسمت استفاده نمی شود، برخلاف اون آیه اطیع الله و اطیع رسول که کاملا اسمت استفاده می شود. روایت دیگر آن است که از نه یعنی اینها استنباط میکنن از اهل بیت. روایت بعدی فرمود ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم قال هم الائمه، این روایت از امام باقر علیه السلام است، همان است که مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرد. روایت دیگر که زرار از امام باقر علیه السلام و همچنین همران از امام صادق علیه السلام نقل میکند، این است که فرمودن فضل الله رسول الله است و رحمته ولایت الائمه است. البته جری است و مصداق کامل است. روایت بعدی که عن العبد الصالح علیه السلام است، فرمود الرحمته رسول الله و آله و علیه و آله السلام و الفضل علی ابن ابی طالب، اینم بیان مصداق کامل است. روایت دیگر مربوط به لتبعتم الشیطان الا قلیلا هست که اون دیگه نکته جدیدی ندارد. حالا میرسیم به آیه‌ای که امروز تلاوت شد. فرمود فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك و حرض المؤمنین علی القتال عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا والله اشد بأسا و اشد تنکیل. اول فضیلت قتال را ذکر فرمود، فرمود به این که فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا و الاخره. بعدم فرمود اگر کسی قتال کرد، حالا یا فاتح شد یا شهید شد، اجر عظیم دارد. بعدم درباره افراد منافق یا ضعیف الایمان فرمود اینها در حال آرامش پیشنهاد جنگ میدن، وقتی دستور جهاد نازل شد میگن چرا دستور جهاد را بر ما نازل واجب کردید، ربنا لم کتبت علینا القتال. یا اگر این چنین نگفتن در حضور حضرت که رسی هستن سخن از اطاعت است، یقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بیت طائفه منهم غیر الذی تقول. این مجموعه را که گذران فمود فقاتل فی سبیل الله، حالا تو در راه خدا جنگ بکن، مقاتله بکن. آیا این فقاتل فی سبیل الله خطاب مخصوص پیامبر صلی الله علیه و سلم است یا او به عنوان الگوی امت مخاطب قرار گرفت که خطاب شامل همه خواهد شد؟ البته آیاتی که دستور قتال داد از چند جمله قبل، اون معلوم شد که همه انسان‌های مکلف باید برای حفظ دین بجنگند، به استثنای افرادی که خود قرآن استثنا کرده است. اما این آیه که فرمود قاتل فی سبیل الله، بعد هم فرمود ولا تکلف الا نفسك، این معنای جدیدی را دارد. به اون این است که حالا که ادیک در حضور تو میگوین طاقه، وقتی از محضر تو بیرون رفتن تبییت میکنن، شبانه برنامه ریزی میکنن، توطئه میکنن، فکر جدید طرح میکنن، حالا که انجیل است، اگر تو را همراهی نکردن تو تنها شام که شد به جنگ. فقاتل فی سبیل الله بلا تکلفو الا نفسك، تو تشویق بکن، ترغیب بکن، دستور بده و هر رز المؤمنین علی القتال که جمله سوم است، تحریض همون تشویق است. خب اگر نیامدن، اگر نیامدن هیچ کس تو را کمک نکرد، تو هم باید دست از نبرد برداری یا موظفی بجنگی. مرحوم محمد جواد تو این کتاب تفسیر شریفشون به نام الکاشف گفتن که این فقاتل فی سبیلک ولا تکلف الا نفسک، یعنی هر کسی مشغول کار خودش است، تو وظیفه خودتو باید انجام بدی، هر کسی مسئول کار خودش است. معناش این نیست که اگر دیگران در صحنه حاضر نشدن تو تنها به جنگ، برای اینکه تنها جنگیدن یک عمل انتحاری است، این که مبارزه نیست، این یک انتحار و خودکشی است و خدا به پیامبرش چنین دستوری نداده است. لذا در اوائل امر مأمور بود به صبر کردن. این خلاصه سخن این بزرگوار. این فرمایش ناتمام است، برای اینکه الان در مدینه این آیه نازل شد، اون دستور صبر و سکوت 13 سال در مکه گذشت، وقتی مسلمین به سطوح آمدند و در مدینه هم یه حکومتی تأسیس شد، از این بعد دستور نبرد و اجازه جهاد صادر شد که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، چون مظلومن معزونن که دفاع بکنن. حالا در این جریان در جریان احد و بعد از احد، اول بدر بود، کم کم احد بود و بعد در این فضا این آیه نازل شد که اگر دیگران تو را کمک نکردن تو تنها هم که شد بجنگ. حالا اگر دیگران پیغمبر را کمک نکردن، پیغمبر باید ساکت باشد، اونا بیان این رو بگیرن، یعنی دستگیر کنن، یا باید مبارزه کنند برو تنهایی. اول یعنی اون 13 سال مکه با حالا خیلی فرق میکنه. حالا جنگی شروع شده، کشتهی دادن، کشتهی گرفتن، اسیری دادن، اسیری گرفتن. حالا اگر مؤمنین ترسیدند، پیغمبر را یاری نکردند، اینجا رسول خدا مثل اون اوائل امر در مکه بود باید صبر بکنند، دیگه تکلیف ندارد، یعنی بیان این رو بگیرند و بزنند و بکشند. یا اگر هیچ کس در صحنه حاضر نشد، او موظف است به جهاد، حتی جهاد ابتدایی، نه دفاع. دفاع که خب هر کسی تا آخرین لحظه موظف از خودش دفاع بکند. این آیه ظاهراً این پیام را دارد که فقاتل فی سبیل الله ولا تکلف الا نفسك. دیگران اجازه فرار دارن، یعنی اول یک نفر در برابر 10 نفر باید مقاومت میکرد و اگر 10 سرباز مشرک حمله میکردن به یک سرباز مسلمان، او حق فرار نداشت. بعد کم کم این حکم را خدا تخفیف داد، فرمود به این که اگر 2 سرباز مشرک حمله کردن شما باید بیستید، اگر 3 نفر شدن حق فرار دارید، که فرار از میدان جنگ در این شرایط که اونها 3 برابر باشن جایز است. این حکم افراد عادی. اما الان پیامبر صلی الله علیه وسلم در میدان جنگ اگه 2 نفر به او حمله کردن، او حق فرار دارد؟ مثل یک سرباز عادی است یا حق فرار ندارد؟ او موظف است بایستد، خدا هم وعده پیروزی به او داده است. پس فقاتل فی سبیل الله، این فصل اول آیه، برای اینکه معلوم بشود این فصل اول خطابش مستقیما به پیامبر است، این فصل دوم شاهد خوبی است. ولا تکلف الا نفسك، یعنی خدا مکلف است، تو مکلفی و تو شخص تو مکلف به جهادی، گرچه دیگران را هم باید بر جهاد تحریض و تشویق کنی، و حرز المؤمنین علی القتال. تو این زمینه روایتی رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد که در همین تفسیر شریف نور ثقلین آمده است. اون روایتی که در اصول کافی نقل شده است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که ان الله تبارک و تعالی اعطا محمدا صلی الله علیه و سلم به پیامبر خصوصیات و فضائلی داد و عده‌ای از اونها را شمرد، بعد فرمود ثم کلف پیامبر را ما لم یکلف احدا من الانبیا، پیامبر را به یک تکلیف مکلف کرد که هیچ پیامبر دیگری را به اون اندازه مکلف نکرد. انزل علیه سیف من السما فی غیر قمدن، که همون ذوالفقار باشد، و غیر له قاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك. روایت دیگری که باز از اصول کافی است که از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند این است که ان الله سبحانه و تعالی کلف رسول الله صلی الله علیه و سلم ولم یکلف هذا، یعنی این تکلیف را، احدا من خلقه قبله ولا بعده، هیچ کسی چه در قبل از حضرت چه در بعد از حضرت به این تکلیف مکلف نشدند که تنها به جنگ. ثم تلا هذه الآیه فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك. اون مدعا را حضرت با این آیه تثبیت کرد، فرمود خدا پیامبرش را به یک تکلیف مکلف کرد که هیچ انسانی را نه قبل از اون حضرت نه بعد از اون حضرت به چنین تکلیفی مکلف نکرده است. بعد این آیه قاتل فی سبیل الله را قرائت کرده است. حالا اون حرز المؤمنین علی القتال ادامه داشت در همین جریان بدر صغرا، چون عده زیادی در اون جریان شکست احد آسیب دیدن و ترسیدن شرکت نکردن، مثلا 70 نفر به همراه پیامبر رفتن. حالا اگه نرفته بودن هم باز پیامبر موظف بود. بکند همون اهدل حسنیه نستی کرد، با دیگران چه فرق میکنه؟ حالا یا 100 نفر یا 1 نفر، اهدل حسنیه این هست، اجر عظیم هست. و از ذات اقدس اله اون خونه ها را از باب ویستبشرون بلزینه به هدر نمیدهد. لذا در میدان جنگ احد خیلی ها ترسیدن و در بین امت اسلامی از علی ابن ابی طالب اشجع سلام الله علیه اشجع که نداشتیم، مثل حضرت امیرم سلام الله علیه هم نداشتیم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند، در نهج البلاغه هم هست، مرحوم کلینی از حضرت امیر نقل میکند، مرحوم سید رضی هم تو نهج البلاغه از حضرت نقل میکند که وقتی جنگ خیلی مشتعل میشد و فضای جبهه فضای ترس بود، ما به پیغمبر پناه می بردیم. وقتی نزدیک پیغمبر می شدیم احساس آرامش می کردیم. خب پیغمبر اشعه از علی ابن ابی طالب بود، او حساب دیگری داشت. کنا اذا مر البعث اتقینا اولذنا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. این سفری بود برای ما. وقتی جنگ خیلی داغ می شد اندل احمرار، وقتی سرخ می شد جنگ، نائر جنگ مشتعل می شد، ما پیغمبر پناه بردیم. وقتی نزدیک حضرت می شدیم مثل که به سنگر رسیدیم، احساس امنیت می کردیم. یه همچه وجودی بود. حالا ذات اقدس اله با این تکلیف را کرد، دستور داد و این نصرت را هم داد. روایت سوم که از تفسیر عیاشی است، از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنند، قلت لابی عبدالله قول الناس لعلی ان کان له حق فما منعه ان یقوم به. از امام صادق سلام الله علیه سوال کردند که اگر حضرت علی سلام الله علیه حق با او بود، خب چرا قیام نکرد؟ خب کسی بر فرض او را یاری نکرد، او میخواست به تنهایی قیام کند دیگر. فما منعه ان یقوم به، قال فقال ان الله سبحانه و تعالی لم یکلف هذا الا انسانا واحدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. این که آدم تنهایی برای حق خود دفاع بکند، هیچ کس مکلف نشد مگر پیغمبر. این است، ان الله سبحانه و تعالی لم یکلف هذا الا انسان واحدا رسول الله صلی الله علیه و سلم، همون فقط پیامبر بود. بعد این آیه را قرائت کرد، فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك و حرد المؤمنین على القتال و حرد المؤمنین فليس هذا الا للرسول. اون به توده انسان هاست دیگر. به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که به مردم بگو قل انما اعدكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى و فرادا. بله، ان تقوموا لله ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه، یعنی لله قیام بکنید برای اینکه مسئله نبوت و رسالت رو خوب تشخیص بدید. مصلحت البته تکلیف او هم همین است. حالا یه روایت دیگری هم باز در همین زمینه میخونیم. خب در ذیل این روایتی که الان خونده شد فرمود این تکلیف مال حضرت امیر سلام الله علیه نبود که تنهایی برای استحقاق حق خود قیام بکند. کسی که تنهایی مکلف به قیام بود فقط رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. بعد فرمود دیگران مشمول اینایند، فلیس هازا الا للرسول و قال لغیره، یعنی خداوند درباره غیر پیامبر فبود الا متحرفن لغتار او متحیزن الافعه، یعنی برای دیگران فرار کردن جا به جا شدن در شرایط خاص جایز است. اگر چند نفر حمله کردن آدم میتواند فاصله بگیرد، به گروه خود بپیوندد یا به سنگر برود، یا فرار کند به سنگر برود، یا به فئه و گروه خود ملحق بشود، تنها نماند. اما این چی نیست که پیامبر اگه بو هم بکردن مجاز باشد فرار بکند، این چنین نیست. اون در جبهه ها حضرت با یاران فراوان می جنگید، در جورت سیادی که یک نفر باشد همچه تکلیفی نداشت دیگر. در خود نهج البلاغه فهم بود که من موندم و اهل بیتم لذا قیام نکردم. بله دیگه، دفاع که برای هر کسی هست. که در روایت بعد که از امام صادق سلام الله علیه است، ایشون میگوین که رسول الله صلی الله علیه وسلم کلف ما لم یکلف احد و این است که ان یقاتل فی سبیل الله وحده. بعد آیه و قرائت میکنند و حرز المؤمن القتال، یعنی انما کلفتم الیسیر من الامر ان تذکروا الله، اون کسی که تنها کسی که مکلف است به تنهای قیام میکند رسول خداست. در بعضی از نصوص هم آمده است که خداوند کاری که بر پیامبر تکلیف تحمیل کرد بر هیچ کس تحمیل نکرد، لذا کاری که مال خود خداوند است درباره گرامی داشته، کاری که مال خود خداست درباره تکریم پیغمبرم نقل شده است. و این است که فرمود من جا بالحسنه فلو عشر امثالها، اگر کسی یک کار خیر بکند خدا ده برابر به پاداش میدهد. بعد فرمود همین کار را که مربوط به خداست درباره پیغمبرم اعمال کرده است. فرمود اگر کسی بر پیامبر صلوات بفرستد خدا ده برابر پاداش بر میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. بنابراین این فرمایش صاحب تفسیر الکاشف این فرمایش تام نیست. اما بخش اول که فقاتل فی سبیل الله بود، دوم لا تکلف الا نفسک بود، سوم حرز المؤمن القتال بود، چهارم و پنجم فرمود شما اگر این کار را کردید اسال الله ان یکف بأس الذین کفروا. معلوم میشه که خود سرده که تو سنگر نبود، تو همین وسط میدان جنگ بود. برای اینکه این ایمانش بیشتر بود، تکلیفش بیشتر بود، غرض او حق فرار نداشت. حالا اگر کسی هیچ کس برو یاری نکند بازم باید جهاد رو ادامه بدهد. بسیار خوب، این تکلیف الهی است. این ترس نداشتن در اثر ایمان کامل است، ولو کشته بشود چون میداند چیزی را از دست نمیدهد. این که فرمود اسل الله ان یکف بأس الذین کفروا، این عصا چون از مقام فعل انتظام میشود، این عصا و لیته و لعله در قرآن کریم همه اینها به ظاهر خود باقی است. این طور نیست که شاید خدا باید باشد. این به تعبیر بعضی از مفسران یا در بعضی از نصوص اطماع است. اطماع یعنی ایجاد طمع کردن. مؤمنین کسانی هستند که روی طمع خدا را عبادت میکنند، چه اینکه روی خوف هم عبادت میکنند. یدعون ربهم خوفا و طمعا هست. یا خلیل خدا فرماید که والذی اطمع ان یغفر لی یوم الدین. این طمع داشتن به لطف خدا چیز خوبی است. این کلمه عسا لعل لیت اطماع است، یعنی ایجاد امید است، ایجاد رغبت است. این ایجاد رغبت کار خوبی است، نه اینکه ذات اقدس اله شک داشته باشد. این فعل و این زمینه زمینه امید بخش است، نه اینکه خدا نداند چه می شود. خدا به هر دو طرف یقین دارد. این آیه که نازل شده است، یقین دارد کی عمل می کند به بهش می رود، کی عمل نمی کند به جهنم می رود، برای او یقینی است. این اصحاب و لعل و لیته از مقام فعل واجب انتظام می شود، نه از مقام ذات. پس این چه نیست که این شاید خدا منی باید باشد. اون شاید هم به معنای شاید است، چون از فعل گرفته می شود نه از ذات. خدا می فرماید این کار را بکنید شاید بهشت برید، یعنی این کار زمینه بهشت رفتن است. کی انجام می دهد و بهشت می رود؟ به طور یقینی معلوم خداست. کی انجام نمی دهد و بهشت نمی رود؟ به طور یقینی معلوم خداست. پس این لعل گفتن این ایجاد طمع کردن است. و عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا. بأس یعنی همون شدت، انتقام، عذاب و مانند آن. بعد فرمود نه تنها خدا جلوی خشم و عذاب اونها را می گیرد و دست اونها را از شما کوتاه می کند، بلکه والله اشد و بعثن و اشد و تنکیلا. خدا بعث شدیدتر از اینا رو ترد میکند. تنکیل در مقابل تقبیل است، نکول در مقابل قبول است. انسان یه چیز رو یا قبول میکند یا نکول میکند. نکول یه اصطلاحی است که در کتاب قضا زیاد ملاحظه فرمودید. اگر کسی از پذیرش سوگند نکول کرد، اون یمین مردوده را مثلا ممکن دیگری انشاء بکند. نکول در مقابل قبول است. تقبیل یعنی قبولوندن، تنکیل یعنی ترد کردن. فرمود خدا این اشد و تنکیل است، میتواند به خوبی اینها را ترد کند، به خوبی اینها را از صحنه بیرون کند. پس فصل اول فقاتل فی سبیل الله است، معلوم نیست تکلیف منحصر به فرد است یا نه. فصل دومش که لا تکلف الا نفسک است، شاهد خوبی است که منظور منفصل به فرد است، روایات هم کمک میکند. فصل سوم حکم تکلیف تشویق به قتال است که در جای دیگر هم هست. چهارم و پنجم که مشخص شد. والحمدلله رب العالمین.